داغونترینش رو بخوای بگی چیه؟
داغونترینش این که دیگه همه رو از دست دادم، هم خودم موندم دیگه در داغون.
کمیکال زدی تو؟
کمیکال آره زدم دیگه، تو سیوار بکنن آنه تو گرده روشی، خیلی بیرده روشی مثل پزه موشه سیاتوره، نرم میکنن حالت سمه تقنش بگیم بدن میکنن کشیدم دیگه، یه بارم کشیدم اصلا مغز میرفتن دیگه، یه روز دیگه میبودن از پار من رو بیدار میکردن دیگه، نمیتونستم حرکت کنم دیگه، چی پار میکرد که علایم میکرد، از همه چی میوکسادم دیگه. بعد دیگه کلانتری به سرباز نگیم بالا سرمه که دنبال تو بودن از اشتاب کجا بودی تو، میدونم همه مواده رو به خاطر رو مرگرس رو هم کشیدم.
اعتیاد آتشی است که وقتی به دامان زندگی بیفتد رحم ندارد، تر و خشک را با هم می‌سوزاند. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیاندازیم.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما در خصوص جزیره ناشناخته هست. میزبان جناب دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر پرسشی دارید فرصت خوبی هست که از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876 به ما طرح کنید، انشالله در فواصل برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. آیدوتو فتحی، بخش اول روایت رو شنیدیم. روایت در جلسه پیشین خیلی تلخ بود و همچنان تلخیش ادامه داره، یعنی وقتی که میگه من همه زندگی مو از دست دادم، آدم از صحبتاش احساس میکنه که واقعا همینطوره، یعنی حرف نمیزنه، یه چیزی به لفظشو بیاد انگار این اتفاق افتاده.
بله، روایت تأسف باری بود آقای دکتر. ما در این موارد ما با نوعی کوموربیدیتی بهش میگیم در طب اعتیاد طرف هستیم، یعنی یک نوع همپوشانی چند بیماری که در این مورد میشه دو بیماری که صحبت میکنیم، منظوری که اختلال سوء مصرف مواد یا همون SUD اصطلاحاً که قبلا جلسات قبل راجبش صحبت شده، دومیش اختلال بیماری های روانیه، حالا انواع و اقسام داره که ایشون طبق روایت مبتلا بوده و اینا جزو شایع‌ترین دوگانه‌های تشخیصی هستن یا دیاگنوستیک بهش میگن در طب اعتیاد. و برای چی برای ما مهمه این قضیه؟ چون که نقش خیلی مهمی در مرگ زودرس مبتلایان داره. چرا این کار اتفاق میفته؟ چون که باعث میشه که اون، یعنی این دوتا بیماری، اختلال سوء مصرف مواد و اختلال روانی زمینه، اینا رو همدیگه اثر متقابل دارن. افرادی که اختلال زمینه روانی دارن به سمت مصرف انواع مواد اعتیادآور گرایش دارن و از طرفی مصرف مواد اعتیادآور خودش تشدید کننده و ایجاد کننده اختلال روانی است، انواع مختلفش
بده بسون دارن با
بله تعامل متاسفانه یه سیکل معیوب تشدید کننده دارن و باعث میشه که طبیعتا زندگی فرد تغییر میکنه، اون لایف استایلش عوض میشه، سبک زندگیش و تبدیل به مثل ایشون که تو روایت هست متجاهر میشه، بی خانمان میشه، مشکل اقتصادی پیدا میکنه، سبک زندگیش به سمت سوء تغذیه، کمبود ویتامین ها، ابتلا به انواع عفونت ها، نبودن بهداشت شخصیش و ریسک مرگ در اینا بالا میره، حتی میرسه به سمت خودکشی و سویساید و اینا. و این جهت برای ما خیلی مهمه و در این مسئله که ما بگیم که چرا این اتفاق میفته، معمولا یک نوع خوددرمانیه، یعنی فردی که یک اختلال زمینه روانی داره گرایش داره به سمت مصرف انواع مواد، یعنی یک نوع خوددرمانی، خودش برای خودش تجویز میکنه بنا به تجارب یا شنیده هایی که داشته که مثلا اون استرس های عاطفیش کاهش پیدا کنه یا مثلا اون عوارض اون بیماری روانیش در کوتاه مدت بهتر بشه یا اون داروهایی که داره مصرف میکنه برای اختلال روانیش که عوارض ایجاد میکنه اونا رو بتونه کنترل کنه و بعد اون وقت وقتی اون ماده رو استفاده میکنه در کوتاه مدت هم بعضن نتایج مثبتی میگیرن، یعنی یه آرامش موقت دارن، ولی وقتی تبدیل به اعتیاد میشه حالا دیگه مشکل دوتا میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. به نظر میاد از صحبت‌های شما تا اونجایی که یک فردی بیماری روانپزشکی داشته باشه، خب به هر حال مراجعه میکنه به همکاران روانپزشک و مشکلاتی که حالا در حوزه سلامت روان هست و مشاورین صحبت میکنه و اینها. اونجایی که در واقع مسیر خطا میشه، یه دفعه رد پای اعتیاد به وجود میاد، اونجایی که خودش دیگه خودسرانه یه دفعه مواد رو جایگزین درمان سعی میکنه
یا مکمل درمانش میکنه یا در کنار اون، بله، مثلا بیخوابی داره به خاطر بحث بیخوابیش، یا مثلا احساس نشخوارهای فکری منفی داره، یا کمبود انرژی داره، یا عوارض اون بیماری روانیش دیگه. ما یه سری در طب اعتیاد بهش میگن متاآنالیز، یه سری روش‌های آمار تخصصی داریم، ترکیبی از اطلاعات و مطالعات مستقل علمی که طبق اینا به یه نتایجی میرسیم از مطالعات و تحقیقات منفرد دیگه. طبق اینا یه برآورد تقریبا قابل اعتمادتری به ما میده. تحقیقاتی شده راجع به این که مثلا کدوم بیماری‌های روانی به سمت کدوم مواد گرایش بیشتری دارن. من راجع به یک اشاره بهتون خدمتتون بکن داشته باشم که این باعث میشه همون همپوشانی یا اون کوموربیدیتی ایجاد میشه براشون. حالا اینو با عنوان حدس و گمان و تخمین داریم میگیم، قطعی نیست، یعنی هر کسی که اون بیماری روانی داره حتما به سمت اون ماده اعتیادآوری که من میخوام بگم گرایش پیدا کنه، ولی آمارها تو متاآنالیزا نشون داده که اینا گرایش بیشتری دارن یا الگوهای گرایش مصرف احتمالیشون بیشتر بوده. مثلا افرادی که MDD یا اختلال افسردگی اساسی دارن، اینا به خاطر کاهش استرابشون معمولا یا به خاطر بیخوابی‌های شبانه شون گرایش به سمت الکل دارن، مصرف الکل و به سوء مصرف میرسه، و یا گرایش به سمت مصرف گروه کانابیویت های کانابیس ها، همون گروه هشیش شاهدانه که قبلها در جلسات قبلی صحبت شده دارن، یا مثلا اینایی که در کنار افرادگی اساسی درد مزمن دارن تو بدنشون، درد های قسمت های مختلف بدن دارن، اینا به سمت مخدرها گرایش دارن. ترکیبات مختلف هم اوپیوید ها ما میگیم، تریاک و یا قرصاش ترامادول و کدئین و
تومان زده درد استفاده،
بله بله، یا مثلا اونایی که یه مقدار مثلا انگیزه شون کمه که ما بهشون میگیم انهدونیا، بهشون میگیم فقدان انگیزه، اینا گرایش به سمت محرک بیشتر پیدا میکنن که محرک ها رو استفاده کنن، چون همه این نکات که ما الان گفتیم مواد در کوتاه مدت میتونه یک تسکین موقتی
اینا انرژیشون رو میاره،
بله، براشون داشته باشه. یا مثلا در اختلال بیماری روانی بایپولار یا دو قطبی که احتمالاً شنوندگان شنیده باشن اسمش رو، بله، در اون فاز افسردگیشون اینا گرایش به سمت مصرف محرکات دارن، محرکاتی که گفتیم مثل شیشه و آمفتامین و کوکائین و ترکیبات اینگونه که جلسات قبل راجع بهش صحبت کردیم، کمبود انرژیشون، بالا بردن خلقشون به سمت محرک میرن، برای کاهش استرابشون به سمت الکل میرن، و در کسانی که اختلال استرس پس از سانحه دارن که ما بهش میگیم PTSD، اینا به سمت بنزودیازپینا، قرص های انواع دیازپام و آلپروزالام، کلونازپام و اوگزازپام مختلف استفاده میکنن، خود یعنی خود سرانه میرن، از داروخانه میگیرن و مصرف میکنن، و همچنین باز به سمت الکل. در اختلالات استرابی شدید به سمت باز مخدرها ما آمار داره نشون میده، میرن
آرومشون میکنه
موقتا، بله، و باز به سمت کانابیس یا همون حشیش خدمتتون گفتم. در اسکیزوفرنی یا اختلالات سایکوتیک، اونایی که
جنون دارن،
بله جنون دارن، به سمت هیوی اسموکر میشن، سیگاری خیلی نیکوتین در دوز بالا مصرف میکنن، باز به سمت عرض کنم همون حشیش و ترکیبات کانابیس انواع مختلفش، اینا نسبت به جمعیت عادی گرایششون خیلی بیشتره، آمار نشون داده که بیشتر مصرف میکنن. و در اختلالات تکانشی مثل اختلالات شخصیت مثل ADHD، اینا باز
بیش فعالیت،
بله بیش فعالیت، اینا به سمت باز محرک ها میرن، به سمت الکل میرن، به سمت کانابیس و نیکوتین، نیکوتین با دوز بالا، حالا انواع یا قلیون یا سیگاری با دوز بالا میشن. به عبارتی یک نوع ما اصطلاحا مصرف چندگانه برای فرد ایجاد میشه، چند نوع ماده رو داره استفاده میکنه، الکل، محرک، مخدر، کانابیس، در یه زمان استفاده نمیشه، در دوره‌های مختلف استفاده میشه، و اینجاست که ما به دردسر برای بیمار ایجاد میشه،
چند مورد ممکنه با هم مصرف کنه،
حتما اینجوریه. و اینجا یه نکات برای پزشکان درمانگر یا برای خانواده‌اش باید این مسئله خیلی مهمه که بدونن که این تمایز داده بشه، این تمایز اولیه خیلی برای ما مهمه که آیا این بیماری اختلال روانی در ابتدا بوده، بعد گرایش به سمت مصرف مواد مخدر، مواد اعتیادآور یا مخدر محرک ایجاد شده، یا اینکه نه، این علائمی که الان فرد به لحاظ روانی داره عوارض مصرف اون مواده، این تمایز
برای شما مهمه؟
بسیار مهمه، چون درمانهاش زمین تو آسمون با هم فرق میکنه. یعنی ما در اینجا باید پلن درمانی ما هم درمان هر دو با همه، یعنی رویکرد درمانی حتما اینه که هر دو رو با هم با درمان بشه، اما در ابتدا باید تمایز داده بشه که
دو رویکرد جدا ولی همزمان.
بله، و معلوم بشه که آیا ایشون اون بیمار آیا اول اختلال روانی داشته و بعد گرایش پیدا کرده به سمت مصرف مواد، حالا معتاد شده به یه مادی.
شما کجا اینو متوجه میشین؟ چون بالاخره یه سری علائمی داره که الان مثلا خوابش به هم ریخته، حالش خوب نیست، نمیدونم پرخاشگری داره اینا، این میتونه مثلا تو اختلال شخصیت باشه، توی مثلا استراب باشه، از این طرف هم کسی که مواد مصرف میکنه وجود داره. این خیلی نکته تکنیکی هست.
این معمولا تو مصاحبه ها به دست میاد، اطلاعاتی که از خانواده و نزدیکان بیمار کسب میشه که اون علائمی که بیمار داشته چگونه بوده. بیمار اون فاصله که ترک میکنه، حالا یا کم میره یا تحت درمان برای پرهیز کرده از مواد، آیا باز اون علائم اختلال روانی داره بروز میده؟ بیمار داره یا دیده نمیشه درش؟ معمولا بعد از یک ماه تا سه ماه بعد از ترک مواد اعتیادآور اون علائم روانی رایجش پاک میشه علی ظاهر، یعنی از بیمار. حالا ما اگر ببینیم فردی ترک کرده، سه ماه هم گذشته، ولی همچنان علائم توهمات رو داره، علائمی که مربوط به عوارض مواد محرک یا کانابیس یا مخدر، تمام این گروه های مختلفی که قبلا صحبت شده، اگر وجود داشته باشه، نشانه اینه که این شاید یه بیماری زمینه‌ای داشته ابتدا. گرچه خود استفاده از مواد اعتیادآور مولد انواع بیماری های روانی هست و همینجوری میتونه تشدید کنه، یا میتونه ژن های خاموش فردی که ابتلا داره به بیماری روانی، ژن خاموش رو داره، با مصرف مواد محرک، با مصرف کانابیس یا همین گروه هشیش و یا مصرف قرص های مختلفه که تو بازار غیر قانونی وجود دارن، اون ژن از حالت خاموش تغییر میکنه و فعال میشه و متاسفانه بیماری روانی براش ایجاد میشه. تمایزش برای ما بسیار مهمه. چرا؟ چون پلن های درمانی فرق میکنه.
بسیار. یه رد پایتون شرحالی که میگیرید از دوران کودکی هم داره، درسته؟
حتما، بله. و اطلاعاتی که از نزدیکان بیمار میگیریم، از خانواده بیمار میگیریم، علائمی که راجع به زندگیش چجوری بوده، بررسی باید خیلی کامل باشه.
بسیار، خیلی ممنونم. ما جلسه پیشین اگر یادتون باشه دوستان عزیز یه پیام تلفنی داشتیم که مثلا 10 نفر که دارن ترک میکنن، چرا 5 تاشون موفق میشن، 5 تاشون مثلا موفق نمیشن، 8 تاشون موفق میشن، 2 تاشون موفق نمیشن. همین یه موضوع که الان آقای دکتر چند دقیقه هستن صحبت میکنن، ببینید چقدر پیچیدگی داره. یعنی کسی که بیماری روانپزشکی داشته، مواد اومده روی اون سوار شده و حالا به دلیلی که آقای دکتر خیلی به تفصیل گفتن، و حالا تو مسیر درمان چقدر پیچیدگی ایجاد میکنه. یعنی اینکه میخوای مواد رو بذاری کنار، از یه طرف باید اول تشخیص بدی که بیماری روانپزشکی داره، دوم اینکه تشخیص بدی که حالا این گرایش به مواد چجوری اتفاق افتاده، حالا کدومو اول بیام روش کار کنم، اینو اونو همزمان با هم پیش ببرم و بتونم موفق بشم، و بعد تازه مشخص بشه که اصلا کجا بوده. یعنی یه فرایندی پیچیده. خیلی وقتا وقتی که میبینیم نتیجه نمیگیریم، باید یه نگاهی بکنیم نکنه مسیرمون اشتباهه. وقتی صحبت از درمان جامعه میشه، اینکه فرد مراجعه کنه به پزشک، به درمانگر، به مشاور و در طی چندین جلسه. آقای دکتر فردی، بعضیا مثلا میگن خب دیگه من دارم مثلا تریاک مصرف میکنم، این آقای دکتر چقدر وقت ما رو میگیره، دارو رو بده ما بریم دیگه. حالا مثلا اونایی که مراجعه میکنن برای درمان متادون، دیگه لازم نیست اصلا ما با هم صحبت کنیم، من یه مقداری مصرف میکنم، آقای دکترم به ما بده. حالا مشاوره اجباری، خانواده درمانی، اینا، این تفاوت دقیقا همینجا مشخص
میشه. بله، و همچنین هم که اون اختلال اعتیادیش، همون SUD، اختلال مصرف موادش در چه درجه ایه، خفیف، متوسط، شدید، اینا خیلی کمک میکنه برای ما. و یه سری از علائم ما باید بدونیم، مثل بیخوابی، مثل استراب، مثل اون دیسفوریا یا اصطلاحا نارضایتی و آشفتگی روانی، اختلال تمرکز یا سایکوزهای گذرا، اینا میتونن علائم کاملا اون اعتیاده باشه. SUD یا اختلال سوء مصرف موادش میتونه باشه، و اینا دامهای تشخیصی هم برای ما، یعنی میتونه فرد اختلالات خلقی، اختلالات استرابی یا سایکوتیک داشته باشه، یا اولیه باشه، یا اینکه به عنوان عارضه اعتیادش ایجاد شده باشه. به هر حال گرفتن، همون جایی گفتم، شرح حال کامل بالینی، نزدیکان، گزارشات درمانی قدیم بیمار، بستری‌هاش، داروهایی که قبلا مصرف می‌کرده. و یه نکته دیگه هم این که آمادگی های ژنتیکی، اون قابلیت های ژنتیکی هم بسیار مهمه که آیا تو خانواده فرد، تو نزدیکانش بیماری
روانی. حالا فرزند ایشون که به هر حال
بله.
پدر مشکل روانپزشکی داشته، مصرف داشته، قاعدتا در مورد فرزندشون یه دقت مضاعفی میخواد برای اینکه مورد بررسی قرار
بگیرم کردم تو روایت. یه چیزی هم گفتن راجع به فرزندشون که حالا ما اطلاع نمیدیم چند سالشه، ولی اونم مشکل داره. پس اون بحث ژنتیکی، یعنی اون قابلیت به پتانسیل ژنتیکی خیلی مهمه. یه نکته باز دیگه اون تداخلیه که بین مواد و داروهایی که فرد به خاطر اون اختلال روانیش داره مصرف میکنه. مثلا اگر ماده محرک، حالا شیشه، آمفتامین، کوکائین با گروه اس‌اس‌آرآی که حالا تو مردم مثلا شایع تریناش سرترالین هست، فلوکستین هست، تالوپرام از اسمای تجاری ها، سترالین مثلا زولوفت بهش میگن یا آسانترا، فلوکستین و پروزاک بهش میگن. اینا امکان داره مثلا شنوندگان شنیده باشن، تو داروهاشون دیده باشن. سیتالوپرام مثلا، سیتاکسا بهش میگن. اینا اگر کسی شیشه و یا محرک رو با اینها مصرف بکنه، طبیعتا تشدید استراب براش ایجاد میشه، یعنی یه علائم برعکس داریم. یا اگر مثلا الکل با کسی که تحت درمان گروه بنزودیازپین ها، همون گروه دیازپام و آلپرازولام و لورازپام، کلوردیازپوکساید، کلونازپام، اگه با اینا مصرف بشه، این باعث سدیشن یا اون حالت کاهش سطح هوشیاری بسیار شدید برای فرد ایجاد میکنه. اینی که این همپوشانی مصرف مواد با داروهایی که فرد تحت درمانش هست، یا اینکه با اون بیماری روانی که ابتدا داشته، برای ما بسیار
اهمیت داره. خیلی متشکرم. من به دقت صحبت های شما رو گوش میکردم. به ازای هر بیماری روانپزشکی چند تا ماده اعتیادآور هست که انگار منو کامله و این عزیزان ممکنه با درمان خودسرانه یک دفعه وارد یک مسیر پیچیده‌ای بشن که هم اعتیادشون در واقع به وجود بیاد، هم بیماری همون پزشکیشون تشدید بشه و همه اینا در واقع مشکلات فرد پیچیده و پیچیده تر میشه و درمانش هم مشکل تر میشه. ممنونم آقای دکتر فتحی، سپاسگزارم از همراهی شما. دوستان عزیز اگر پرسشی دارید 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر فتحی دانش خوبی دارن، اگر به خصوص در زمینه ترک اعتیاد میخواید در واقع چالشی دارید، مشکلی دارید، بسیار فرصت خوبی هست که بتونیم پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز باشیم.
گام افغان، خط آخر.
الان هم که دارو بهم کم میده و دلم نمیخواد خودشی چیز کنم و الان هم خطی آوردم برای اینجا، زور آوردن به زور، یعنی به زور آوردن دیگه جایی نبود آقا ما نریم دیگه، تمام رفتیم تیسی رفتیم پیسی رفتیم نرود و شما یه همشیره دارم شما ساری اونجا رفتم.
بعد اگه خدا بهت بگه فقط یه آرزو تو برابر نمی کنم، چه آرزوی میکنی؟
آرزو میکنم که من از اینجا ببرد بیرون، من دلم باز میشه دیگه، موادم که نمی کشم مخاطر بلکن آروم تر بشن بهتر بشن، چون میخوان به من زن بریم نرسار تنتی تنویی نباشن، میترسن میگن تی تنویی نباشین پا دست خودشون بده.
خب بس فکر نمی کنی بهت زن بدن اون زن رو هم بدبخ کنی؟
نه نه نه، اگه مثلا دارام بخورم و اگه دنبالم باشن و...
الان مغزت آروم نیست؟ یعنی تو مغزت چیه چی میگذره؟
الان احساس تو محیط باز بودم، تو بیابون بودم، بیشتر تو صحرا بودم.
تو خطرناکی، تو الان بری بیرون دوباره با سر خودت یا بلایی در میاری.
اگه دارو من بدن اینا آروم میشن، الان دارو نمیخونن. یه خود
روزی چند تا قرص میخوری؟
روزی 8 تا 7 تا 6 تا تن تن داشتن کم میکردن 6 تا 7 تا.
قرصات چی بود؟ اسمشو میدونی؟
اسمشو نمیدونم والا. اون زمانی که بهم میدادن کپسول بود تو قرصی، 7 تا 8 تا بهم میداد دکتر مختاری. امروز چهار دیگه نخوردم، اومدم بیرون در رفتم ولی نیستادم. بعد جدیدن دیگه باز دنبال پرندم بودم که بگیرن و خلاصه دارامون بهم بدم. مزد شبا شربت یه چیزی میدن به هم و به ایش کسی که نمیده ولی به من بخاطر رسوبم بسی که میخوابنه یا خوده، چون مواد مصرف نمی کنم دارم بسی که ساز و بده بم به خود آرو و نمی کنم.
هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
شما دوستان عزیز با برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. عنوان برنامه امروز ما جزیره ناشناخته هست. میزبان جناب دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر پرسشی دارید 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. پیامک‌های شما دوستان عزیز رو دریافت کردیم، رو صفحه نمایشگر من هست، حتما در موردشون صحبت میکنیم. برخی دوستان چند تا پیامک هم ارسال کردن، حتما سوالات شما رو مورد توجه بیشتری قرار خواهیم داد. آقای دکتر فتحی، بخش دوم روایت رو شنیدیم، فکر کنم چند تا نکته خیلی قابل توجه داره.
بله، قسمتی که گفتن که زور به زور بردنش در کمپ و اینکه میخواد ازدواج کنه، اینجوری که صحبت کرد، و اینکه یه داروهایی داره فعلا مصرف میکنه. ببینید، بیماری با چنین سابقه‌ای که خودش تعریف کرد، گرچه بیمار خب باید معاینه بشه، باش مصاحبه بشه تا متوجه بشه، ولی اون چیزی که به صورت ظاهری میشه برداشت کرد، ایشون مبتلا به هم اختلال روانی هستش، حالا به صورت مشخص طبق اون تعریفات علمی که ما تو مصاحبه و معاینات روانشناختی خواهیم فهمید براش تشخیص داده میشه، هم مبتلا به SUD یا همون اختلال مصرف مواد، سوء مصرف مواد و اعتیاد، همون اعتیاد کلاسیک. برای فردی مثل ایشون روی کرده درمانی اینه که همزمان هر دو بره جلو، یعنی هر دو درمان باید انجام بشه، هم اختلال روانی زمینه‌ای باید درمان بشه، هم اختلال اعتیادش، و هدف ما اینه رو این قسمته. برای اینکه به این دوتا برسیم، این دوتا دنیاهای مختلفه و کار تخصصی بسیار جدی لازم داره. مثلا اون خدمات روانپزشکی برای اون بیماری زمینه‌اش لازمه، درمان اعتیاد که باز خودش مشتمل بر دارویی و غیر دارویی و مصاحبه و جلسات روانشناختی و بررسی‌های عملکردش هستش و آموزش مهارت‌های زندگی، خدمات اجتماعی، مددکاری، اینا همه لازمه در یه پکیج به فرد ارائه بشه. حمایت خانواده ایشون رو کسی نداشته اینجوری که من متوجه شدم، ولی حتما این نزدیکان، خانواده باید کسی وجود داشته باشه بتونه از اینا حمایت کنه. برنامه‌های حمایتی مثل اسکان، مثل تغذیه، مثل اشتغال، اینا نکات بسیار مهمیه برای اینکه فرد دوباره برنگرده به اون وادی.
هر چی اینها بیشتر باشه، شانس موفقیت درمان بیشتر.
هر چی امکانات بیشتر باشه و هر چی شما
حمایت‌ها بیشتر باشه، خانوادگی، اجتماعی یا هر چیزی، اون احتمال اینکه موفقیت باشه بیشتر هست.
بله، یعنی ما به عبارت اینجوری خدمتتون بگم که ما یه نوع درمان‌های انگیزشی برای فردی مثل ایشون لازم داریم که باید افزایش انگیزه بدیم که تغییر رو در خودش ایجاد بکنه، ولی با اون رزومه، با اون سابقه‌ای که تعریف کرده، ماده کمیکال گفت داره مصرف می‌کنه. هفته گذشته گویا شیشه مصرف اونجا که خودش گفته.
در جلسه پیشین صحبت می‌کرد در مورد اینکه به هر حال مصرف موادش چیا بوده و خب به هر حال خودزنی داشت، مشکلات بسیار پیچیده‌ای داشت، و در این روایت در بخش اول هم اشاره کردن که کمیکال مصرف میکنن. ما یه برنامه مفصل در مورد کمیکال با جناب علی داشتیم، خیلی مفصل
با دکتر چرخگر بود،
با دکتر چرخگر. بله. با شما در مورد سورچه صحبت کردیم،
سورچه و شیشه.
بله.
عرض کنم که ببینید این نکات، خب این موادی که ایشون مصرف کرده مواد بسیار مخرب، بسیار پرآرزه و تاوان داره، خیلی تاوان روانی بسیار سختی داره، و ایشون لازم اون بیماری روانی قبلیش هم بوده. من در فراز اول صحبتام خدمتتون با اشاره کردم که یه سری عوامل زمینه‌ای هم ما داریم. ببینید، بیکاری، فقر، محیطش، محیطی که فرد زندگی میکنه، دسترسیش به نوع مواد، فرهنگ فرد، فرهنگی که فرد درش در اون زندگی کرده، در اون بزرگ شده، که چقدر قف قبیح میدونه مصرف مواد، یا برای بعضی مواد اصلا ارزش قائل نیست، خیلی براش دم دستیه و به راحتی مصرف میکنه، ترس نداره. این نکته ای که حالا میونه این حرفو اینجا بگم که تو خانواده اگر مصرف مواد داشته باشه پدر یا مادر، برای فرزندان قف زدایی میشه، یعنی اون فرزند براش دیگه ترس از مواد دیگه نداره، به راحتی وارد این منجلاب میشه، وارد این باتلاق میشه و بعد میکشه باتلاق اینه به سمت اعتیاد. به هر حال ما این پکیج مختلف خدمات رو باید به فرد ارائه بدیم تا این فرد بتونه به امید داشته باشیم به سمت درمان بره.
های دکتر، افرادی که بیماری روانپزشکی دارن و همزمان اعتیاد دارن، اینا به نظر میاد در نگاهی که وجود داره، اینکه اینا دیرتر ممکنه مراجعه کنن یا تمایلشون کمتر باشه با توجه به عمق، مثلا انگیزه ندارن، نمیدونم مسائل
آگاهی ندارن،
خیلی چیزای مختلف. آیا همینطوره؟
بله. و اینجا نقش خانواده، نقش اطرافیان، خیلی نزدیکان خیلی بارز میشه که بیمار رو به سمت درمان سوق بدن. و خدمات درمانی روانشناختی هم یا بیماری روانپزشکی مثل سرماخوردگی نیست که خیلی سریع جواب بگیره، طرف در عرض یه هفته دو هفته مثلا دارو استفاده کنه نتیجه بگیره، باید مداومت داشته باشه. اکثر داروهایی که ما در طب روانپزشکی به کار تجویز میکنن روانپزشکای محترم، معمولا دو هفته سه هفته بعد تازه سطح خونی دارو به حدی میرسه که میخواد شروع درمان شروع بشه. پس یه دوره طولانی باید فرد تحمل داشته باشه، همکاری داشته باشه در درمان، داروهاشو مرتب مصرف کنه، خود درمانی نکنه، یه دارو رو قطع کنه، یه دارو استفاده کنه. تو بحث درمان اعتیاد که کار ما هستم، این پیش‌زمین‌ها، اطلاعات غلط، که مثلا ما یه درمان نگهدارنده به نام متادون داریم، نزدیک 22 ساله بودن در ایران، این دیگه از طریق وزارت بهداشت تایید شده، و یه درمان دیگه به نام بوپرنورفین یا اصطلاحاً بدو میگن تو عوام. و اینها چقدر راجع بهش اطلاعات غلط تو فضای مجازی هست، چقدر اطلاعات اشتباه،
یعنی علیهش در علیهش بله. تبلیغ میشه
تو اینستاگرام، تو فضای مجازی، کانال تلگرامی، یه صحبت های عجیب غریب که مرگ خاموش، این دارو مال اسرائیل، این دارو فلان بلا رو سرش، این اطلاعات غلط متاسفانه رو افراد که اطلاعات علمی کمی دارن اثر معکوس میذاره،
و یعنی یه جورایی تبلیغ میکنن که فرد به این روش هایی که مورد تایید هست مراجعه نکنه، اون مسیر اعتیادیش ادامه پیدا کنه و اون سیکل اعتیادی و در واقع سود مواد مخدری که تو جیب مافیا بره همچنان ادامه پیدا کنه.
معمولا اینا چند گروه هن، چند گروه این اطلاعات غلط رو میدن، یا به قول شما مافیا هست، یعنی عوامل مافیا هن، یا افرادی هن که میخوان این داروهای تایید شده علمی جهانی که تایید FDA اپرووال دارن، تایید سازمان بهداشت جهانی دارن و سالهاست تجربه، ده ها سال تجربه در دنیا راجبش، در کشورهای مختلف راجب موفقیتش وجود داشته، اینو مثلا فرد استفاده نکنه، بعد یه پکیج گیاهی به نام، حالا به نام گیاهی، با پست عرض کنم که پیشتاز یا تیپاکس برای فرد بفرستن بدون اینکه بیمار دیده باشن،
بله، بدون اینکه دیده باشن.
و اگر من اینجا میخوام به بیمارا اینو بگم که اینجا حتما سوال کنن از فرد که آدرست کجاست، اون فرد آدرسش هیچ موقع نمیده، از بیمار آدرس میگیره، با پیک براش میفرستن یا پست، یعنی اون محل چون میدونه کارش غیر قانونیه دیگه. پس هنگام مراجعه حتما به یه جای مرکز قانونی باید مراجعه کنن، به دارو
درمان صحیح بگیرن، مشاوره، اینکه اصلا بدونیم فرد به فرد فرق داره. اگه کسی در واقع مشکل اعتیادی داشته باشه و صحبت‌های برنامه امروز ما در بخش اول رو از آقای دکتر فتی شنیده باشه، قطعاً دیگه خیلی باورهای نادرستش این که همینطوری یه داروی بیاد و دوستم بگه و نمیدونم فلانی مثلا فامیلمونه بگه اینو بخور خوب میشی و اینا، همه اینا رو میذاره کنار، میدونه باید به یه درمانگری مراجعه کنه که اون درمانگر ازش سوال بپرسه وضعیتش چجوریه، وضعیت قبلش چجوری بوده، فلحال چجوریه وضعیتش و چه مسیر رو باید ادامه بده. خیلی متشکرم آقای دکتر فتی، ممنونم از شما. 3102 شماره پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، و بریم سراغ دروازه های ورود به اعتیاد.
شما چند
سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 سال.
من 12 سال.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم
میگم. و شما؟
من 17 سالم.
من های هیچ
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال، شاید کمتر. بچه هایی میدیدیم که سیگار میکشیدن، فکر میگم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که میرفته مغازه سیگار بگیم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشه. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میگردم، تا ته سیگارشو بندازه و هم داشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، بود که من داشتم.
سیگار قلیانه.